آره یادم رفتم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت دوستان ارجمند، خانم ها، آقایان و دوستان گرامی دانشجو، اساتید محترم و همینطور سپاسگزارم از اینکه دوستان این جلسه رو گذاشتن و این فرصت رو به من دادن. من بحثم رو راجع به یه مقدمه عرض میکنم و دو قسمت هم بحثم رو تقسیم میکنم و یه جنبندی هم شاید داشته باشم بتونم. بنابراین یک مقدمه دو پاره و یه نتیجه خواهد داشت بحث من. در مورد مقدمه این جمله رو میخوام عرض کنم که خیلی وقته و در رسانه ها و افکار عمومی هم یه پیش‌فرضی به تدریج جا افتاده و اون تضاد مذهب و به خصوص اسلام و دموکراسی هست. این ایده ای هست که خیلی وقته که داره جا میفته. من کوشش خواهم کرد که این ایده رو یه ذره باز بکنم و شاید هم واقعیت خلاف این هست. این راجع به این یک کمی در مقدمه صحبت خواهم کرد. راجع به پاره دوم بحث من در مورد مفهوم جمهوریت هست که اصلا این مفهوم چی داره میگه و چجوری در ایران رواج پیدا کرده. در پاره دوم بحثم یک اشاره میکنم به نظریه های متعددی که در جهان اسلام در مورد جمهوریت وجود داره و اینطور نیست که، یعنی اگر ما به طور خلاصه میخوام عرض کنم، سرانگشتی بشماریم هنوش 11-12 تا نظریه در جهان اسلام هست در مورد حکومت. از این 11-12 تا اتفاقا اکثرش گرایشات دموکراتیک دارد یا گرایشات به تعبیر امروز مبتنی بر رضایت عمومی درش دیده شده. اینها رو در قسمت دوم بحثم عرض میکنم. خدمتتون اشاره کنم که یعنی اون مقدمه رو اول یک توضیح کوتاهی میدم. ما الان با یک گزاره‌ای مواجه هستیم و اون نسبت سلبی مذهب و دموکراسی است. یک گزاره است که الان جا افتاده و به خصوص نسبت سلبی اسلام و دموکراسی است. حتی امروز دو تا نظریه کنار هم قرار گرفتن. بعضی ها معتقدن که اصلا مسلمان ها نه تنها نمیتونن دموکراتیک حکومت کنن یا دموکراتیک زندگی کنن، بلکه اصلا مسلمان ها قادر به تأسیس دولت مدرن به طور کلی نیستن، یعنی نمیتونن دولت ملی مدرنی تأسیس کنن تا چه برسه به دولت ملی مدرن دموکراتیک. بنابراین از ایده صحبت میکنم به نام امتناع تجدد سیاسی در جهان اسلام. این یک نظریه است الان جا افتاده. یه مدتی در ایران از کسانی که این کار رو کردن محمود کسروی بود که چون این ایده ای داشت و امروز هم یک کتابی اخیراً منتشر شد از نویسنده مسیحی لبنانی تحت عنوان Impossible State، دولت ناممکن. و بعد اینها ایدهشون بر این بود که اصلا جهان اسلام امکان چیز نداره، امکان تأسیس دولت مدرن اصلا ندارن. این یک ایده هست، ایده امتناع. کنار این نظریه ها که خب بزرگ هستن، شخصیت های دیگری هم این نظریه رو آوردن. این یک دیدگاهه. دیدگاه دیگری از امکان این نظریه صحبت کردم و مشهورم هستن این نظریه ها، مثلا طه عبدالرحمن در دنیای اهل سنت و همینطور مرحوم ناینی در ایران و شخصیت های دیگر، نه تنها از امکانش صحبت میکنن بلکه از تسهیلش هم صحبت میکنن، میگن که این امکان آسان‌تر از در تشیع نسبت به جاهای دیگه. این دوتا نظریه اومده و در ادبیات اروپایی وقتی که نگاه میکنیم، اگر بلوش 22-23 کشور اروپایی رو نگاه کنیم، فقط در ادبیات فرانسه هست که مذهب با دموکراسی متضاد دیده شده. اونجا برعکس در بلوش 15 کشور که دین رسمی دارن هستن، مثل انگلستان هست، نروژ هست، هلند هست، توجه کردیم و لهستان هست، هی بشمارید، اینها دین رسمی دارن و در این حال هم گرایشات دموکراتیکشون رشد کرده. عنوان مثال مثلا نروژ رو نگاه کنید، کشور لوتری هست، پروتستان هست، اما به شدت دموکراتیک هم هست. جاهای دیگه هم اینطوریه، مثلا شما ژاپن رو نگاه کنید، کشوری است که مذهب رسمی شنتو رو داره اما دولت به شدت دموکراتیک شده. به این ترتیب میخوام بگم که در کشورهای بیرون هم اینطور نیست که مذهب تضادی با دموکراسی داشته باشه. اما در ایران به خاطر این تجربه حدود 30-40 سال اخیر و مشکلاتی که پیدا شده از یک طرف و دلایل دیگری هم داره که از مشروطه باز مونده، تا حدی این گزاره به پیشفرض بدل شده که با مذهب نمیشه چیز کرده، دنبال دموکراسی اصلا بود. نه تنها این پیشفرض پذیرفته شده، اصلا توی مخیله انسان مسلمان نمیاد که مسلمان ها هم نظریه دموکراسی داشتن یا اصلا نظریه دموکراسی نداشتن. یعنی خیلی تبدیل شده به یه امر بعید، اساسا داره یواش یواش به یک پیشفرض هم داره تبدیل میشه. من کوشش خواهم کرد که با این مقدمه که اشاره کردم که یک تجربه تاریخی برای ما داره یواش یواش پیشفرض داره میسازه و اون پیشفرض برای ما تا حد زیادی یأس‌آور هم هست و ما نباید خیلی این پیشفرض رو نسنجیده بپذیریم. باید روش کمی توضیح بدیم و تبارشناسی بکنیم که از کجا این اتفاق افتاده. یعنی برای ما این معضل یک واقعیت تاریخیه، یک مسئله تئوریک اصلا نیست. این اتفاقی است که برای ما رخ داده. از این مقدمه که عبور کنم، بحث اول من در مورد مفهوم جمهوریت هست. میخواستم اینو خدمت دوستان توضیح بدم که در ایران برخلاف نظریه های سیاسی، هر موقع صحبت میکنیم از کلمه جمهوری، فکر میکنیم که جمهوری مساوی دموکراسی. یعنی بگید چون درکی ما داریم و ظاهرن هم در ادبیات سیاسی اینطوری نیست، در ادبیات جهانی هم اینطوری نیست. وقتی که نگاه میکنیم ما میبینیم که مفهوم جمهوری از کلمه حالا اشاره کردن دوستمون از ریس پابلیکا یا ری پابلیک که اومده، یعنی آنچه که مربوط به عموم شهروندان هست. خب اینطوری رو ما ترجمه کنیم، بگیم هر شخصی نیازمندی هایی داره. اگر یک شهر از 1000 نفر تشکیل بشه، این نیازمندی های 1000 نفر رو جمع میکنیم و منهای نیازمندی های خاص تک تک افراد میکنیم، آنچه که میماند میشه امر عمومی. یعنی اینطور هستش دیگه، اصلا امر عمومی عبارت هست از امور تک تک مجموعه امور تک تک افراد منهای نیازمندی های ویژه هر شخص، اون چی که باقی میمونه میشه امر عمومی. به عنوان مثالش اشاره کنم، یک شخصی نیاز داره نون بخره، بربری بخوره، علاقه داره لواش بخوره، سنگکی یا هر نون دیگری، ازدواج بکنه، نمیدونم خیاط لباسشو بپوشه، امنیت بدوزه، امنیت داشته باشه، بعد سیستم بهداشت، بیمارستان مداوا کنه این بیماری اینا رو. اینا نیازمندی های تک تک آدم هاست. اما این نیازمندی ها وقتی گره میخوره، یک پرسشی پیدا میشه و اون شهر نیازمند نانواست. حالا قطع نظر از این که امروز من نان احتیاج داشته باشم یا نداشته باشم، شهر نیازمند به قاضی برای حل اختلافه. قطع نظر از این که من عمرن دعوا داشته باشم یا دعوا نداشته باشم، شهر نیازمند به سیستم امنیته. چه من احتیاج داشته باشم، چه ممکنه من پیر باشم یا جوان یا اصلا نیازی نداشته باشم از خونه برم بیرون، اما خیابان باید امن باشه. این خیابان باید امن باشه. هر کس که از خیابان رد میشه، این حس امنیت بهش دست بده. باید بیمارستان باشه، قطع نظر از این که یک نفر عمرن بیمار میشه یا بیمار نمیشه. به این ترتیب این نهادها رو گفتن اسمشو امر عمومی گذاشتن و ازش شروع کردن به نام رسپابلیکا و آن چیزی که مربوط به امر عمومی شهره. امر عمومی شهر هم عرض کردم کل نیازمندی تک تک افراد شهروندان، منهای نیازهای خصوصی افراد، بقیهش میمونه امر عمومی. اداره کردن اینو میگفتن در واقع پلیس یا اداره شهر. این یک ایده‌ای بود که وجود داشت. در قدیم اساساً کلمه جمهور یا جمهوری معادل دموکراسی اصلا نبود، بلکه ممکن بود که به اشکال متفاوت شهر رو اداره کرد. اما از تقریباً قرن 15 به بعد ما شاهد تحول در مفهوم چیز هستیم، مفهوم جمهوری هستیم، که این تحول قبلا هم یکمی شکل گرفته بود ولی از قرن 15 میلادی بیشتر شد. و اون این بود که کلمه جمهوری به تدریج مفهوم دموکراتیک به خودش گرفت و در کنارش یک الگوی دیگر دموکراسی بود به نام لیبرال دموکراسی. یعنی پس ما از قرن حدود 15 به بعد که ریشه هاش به قبلم یک کمی هست، ما شاهد دو نوع دموکراسی هستیم یا دو نوع حکومت در واقع انتخابی که حتی قبلا بهش دموکراسی هم نمیگفتن. مثلا بعضی از کتاب ها اسمشون رو گذاشتن حکومت انتخابی. دو نوع حکومت انتخابی داشتیم، یکی جمهوری بود و یکی هم لیبرال بود، یعنی جمع لیبرال دموکراسی بود، و یکیش هم جمهوری دموکراتی ترش کرد. این دوتا پیدا شدن. الان شما نگاه کنید در کشوری مثل ایالات متحده امریکا هم این دوتا ایده دوتا حزب رو داره تشکیل میده به نام حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات. در واقع حزب دموکرات بیشتر لیبراله. من منظور از لیبرالیزم اینه که شهر هویتی غیر از هویت تک تک افراد نداره و بنابراین دولت نماینده دونه دونه آدم هاست. اینو اصطلاحاً بهش گفتن که دولت لیبرال دموکراسی بود و اولینش هم که شکل گرفت در انگلستان بود و اون انقلاب مهمه در واقع مشروطه انگلستان هست که در قرن 18 داره مقدماتش فراهم میشه و افرادی مثل چیز قرن 19 ببخشید افرادی مثل جان لارکینا اینو رهبری میکنن. و بسیار جالب این هست که این ایده لیبرال دموکراسی به خصوص اساس مسیحی داره، یعنی خیلی اصلا سکولار نیست یا لایک هم اساسا نیست. چیز انقلاب مشروطه یک انقلاب مسیحی مهمیه که اتفاق افتاد. بعد در وقتی که نگاه میکنید این نوع احزاب بهشون میگن احزاب دموکرات هست، حالا چه در امریکا باشه تحت عنوان دموکرات پارتی هست، یعنی حزب دموکرات، چه شما نگاه کنید به خدمتتون هستم آلمان و حزبی خانم مرکل رو نگاه کنید، اسمش از دموکرات مسیحی هست در واقع، اما روش این کلمه داره دیده میشه. به این ترتیب فرق داره بین این حزب دموکرات مسیحی آلمان با حزب دموکرات چیز امریکا، چون این حزب دموکرات مسیحی جمهوریه نه چیز، نه دموکرات به معنی لیبراله، اساسا اینطوری نیست. در کشور خود ایالات متحده ما شاهد یک حزبی هستیم که الان آقای ترامپ هم اونو رهبری میکنه، بهش میگن حزب جمهوری خواه. خب میبینید که هر دوتاشون دنبال انتخابات هم، هر دوتاشون دنبال مجلس هم، اما یکی اسمش حزب دموکرات یعنی لیبرال دموکراسی هست و یکیش حزب جمهوری دموکراتیکه. و کسانی که دنبال مفهوم جمهوری هستن اینها اینطور میگن، میگن که جامعه چیزهایی دارد فراتر از جمع جبری شهروندان، یعنی جامعه یک سنتهایی، اعتقادهایی، باورهایی داره. این نوع احزاب رو امروز اسمش رو گذاشتن کانسرواتیو، یعنی احزاب محافظه‌کاره. مثلا جمهوری، حزب جمهوری در امریکا محافظه‌کارتر هست نسبت به حزب دموکرات، مثلا در مورد سخت جنین، در مورد مناسبات مربوط به مذهب مثل ازدواج‌های غیر متعارف و مسائل دیگر. میبینید که اینها یا حتی در مورد اعدام ها، هر ایالتی که حزب جمهوری خواه اونجا سلطه بیشتری داره نسبتاً سنتی تر هست تا ایالت دیگر. و بعد در اروپا خیلی زیاده، یعنی در اروپا اگر فرانسه رو استثناء کنیم در واقع احزاب محافظه‌کار جمهوری هست یا جمهوری خواه، مثلا حزب محافظه‌کار انگلستان که این حزب خیلی دموکرات اصلا نیست، یا حزب لیبرال دموکراسی یا سوسیال چیز حزب سوسیال دموکرات یا دموکرات مسیحی آلمان، اینها جمهوری خواهند. بنابراین مفهوم جمهوری امروز به یک جامعه اطلاق میشه یا به اندیشه اطلاق میشه، در این حال که حکومت رو به دست مردم میدانند، اما معتقد است که جامعه ارزش هایی داره که اونها هم باید حفظ بشن. این ارزش ها همه جا تابع خاص افراد نیستن، بلکه ارزش یک جامعه هم. مثلا جامعه انگلستان، جامعه آلمان توجه فرمودید، یا مثلا ارزش های آمریکایی که داشتن مطرح میکردن. اینها یک چنین بحثی رو دارن دنبال میکنن. بنابراین وقتی که امروز صحبت میکنیم از جمهوری، در واقع نوعی از نظام دموکراتیک یا انتخابی مورد نظر هست که در این نظام هرچند که قانونگذاری و حکمرانان به توسط مردم انتخاب میشن، اما یک سری ارزش هایی هستن که اصطلاحاً به اونها میگن خیر عمومی یا خیر مشترک، اون ارزش ها رعایت میشن. حالا این ارزش ها ممکن از سنت بیان، ممکن از مذهب بیان، ممکن از تاریخ بیان، بالاخره این ارزش ها وجود دارن. به عنوان مثال، مثلا در حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل ما یک نظام ارزشی داریم که اسمش رو میگن اردو لیبرال های آلمان. اردو لیبرال های آلمان یعنی آزادی خواهانی که اهل کلیسا هستن و در واقع ارزش های کلیسایی رو تا حد زیادی پذیرفتن که بهشون میگن مفهوم جمهوری. معمولا مفهوم جمهوری یک کمی به نوعی از ناسیونالیسم نزدیک‌تره، به نوعی از ملیت در واقع نزدیک‌تر است. من خواستم اینو توضیح بدم که وقتی که صحبت می‌کنیم از جمهوریت، اساسا جمهوریت دموکراتیک هست، اما لزوما به معنی فردگرایی لیبرال نیست که هر کسی فقط خواسته خودش رو داره دنبال میکنه. هرچند که مفسر نهایی ارزش ها هم باز خود مردم هم. یعنی خود شهروندان هم. اینجا از واژه هایی به نام فضیلت صحبت میشه، خیر صحبت میشه در جمهوری. در لیبرال دموکراسی از منفعت و سود بیشتر صحبت میشه. مثلا اونا معادلش رو ویرچو میذارن، معادل یعنی جمهوری خواهم، معادلش رو خدمتتون عرض کنم که گود به معنی خیر میذارن که به معنی کالا هم اومده، با جی بزرگ این کار رو میکنن. و بعد در ادبیات لیبرال دموکراسی به جای اینها اصطلاحاً واژه سود رو میذارن، یعنی اینترست رو دارن، منفعت رو دارن میذارن، در حالی که جمهوری خواهان میگن منفعت خواهی خیلی هم مثبت ممکنه نباشه. خواستم یه توضیحی بدم راجع به این که وقتی که صحبت میشه از جمهوری، جمهوری لزوماً به معنی لیبرال نیست و به معنی رها کردن نظام ارزش ها در یک جامعه نیست، به معنی رها کردن اخلاق عمومی یک جامعه یا سنت یک جامعه اساساً نیست، فقط رهبری و اداره این ارزش ها رو به دست مردم میده به جای اینکه به مقامات یا اشخاص یا طبقات خاصی یا اصناف خاصی داده باشه. این قسمت اول، اون پاره اول بحثم بود. من اگر از خدی کمی هم پاره دوم بحثم رو خوبه بله، ولی میخواستم اگر از اینو آره یه ذره پیش بریم، بعد وقت گفتگو رو آزادتر دنبال کنیم. یعنی خیلی خدمت مرسن که وقتی که نگاه میکنیم به این تاریخ در واقع جهان اسلام، برخلاف مشهور ما میبینیم که نظریه های دموکراتیک زیاده، یعنی کم اصلا نیستن. اسامیشم من میشمارم خدمتون از خم که هلوهوش کلش رو بشماریم 10-12 تا نظریه ما بیشتر نداریم در مورد الگوی حکومت در جهان اسلام از 1400 سال پیش تا الان، بیشتر از اینها ندارید. من اسامیشون رو میگم، شاید دوستان یک تأملی توی ذهنشون شکل بگیره. اولین نظریه که پیدا شد بعد از پیامبر ایده ای بود به نام ایده دو امیری بود، یعنی حکومت انصار مال انصار و حکومت مهاجران مال مهاجران. این نشون میداد که انصار تو ذهنشون اینطور نبود که حکومت الهیه، چون اگر بنا بود حکومت الهی باشه وقتی اینا این سوال رو مطرح نمی کردن. در واقع اینا تو ذهنشون این بود که پیامبر در کنار نبوتش یک حکومتی رو تأسیس کرده، حالا که ایشون رفته مهاجر مهاجر انتخاب کنه، انصار انصار. یعنی اینو اصطلاحاً میگن که زمینه ذهن مدینه وجود داره. این خب میبینید که یک نگاهیه که پشتش یک نوع دموکراسی یا خواست عمومی پشتش هست. این یک ایده بود. دومین ایده ای که پیدا شد، این ایده معروف هست به حکومت قبیله‌ای یا عصبیت قبیله‌ای. این دموکراتیک نبود در واقع و میتونستم باشه میتونست نباشه، یعنی نسبت به رأی مردم دو وجهی بود. مثلا یک روایتی رو از پیامبر نقل کردم، گفتن که پیامبر گفته که حکومت از قریشه، یعنی دیگران دیگه حقی در حکومت ندارن. حالا اینم دو تا شاخه داشت. یک عده میگفتن که به خاطر تبار قریشه خب اینطوری هست، یک عده میگفتن نه امروز قریش صلاحیت و توانایی داره نه اینکه به خاطر تبارش باشه. بنابراین دومی دوباره مبتنی بر چیزی به نام رضایت بود، یعنی یک نظر اینطوری بود. همینطور که میدونید نظر اول رواج پیدا کرد که حکومت مربوط به تباره و بنابراین حکومت در تاریخ خلافت خیلی دموکراتیک نشد. این نظریه دوم، یعنی نظریه قبیله‌ایه چی؟ حکومت. سومین نظر مشهوری بود به نام شوراگرایی.